Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
سلام و درود به همراهان عزیز. به پادکست رپاب خوش اومدید. شما به دومین و آخرین قسمت از اپیزود کودتا، خلاصه کتاب کودتا نوشته یروان آبراهامیان و ترجمه محمد ابراهیم فتاحی گوش میدید. در پادکست رپاب من امیر سودبخش به کمک ایمان نژادهت هر بار خلاصه یکی از کتابهایی در حوزه تاریخ رو برای شما روایت میکنیم. داستان دو قسمتی کودتا برای اولین بار به صورت زنده و لایو در سالن سینما اجرا شد که بسیار هم مورد توجه مخاطبها قرار گرفت و در هر دو اجرا ظرفیت سالن خیلی زود پر شد و متاسفانه خیلی هم اجرا را از دست دادن که امیدواریم در دفعات بعدی بتونیم در خدمت این دوستان هم باشیم. ممنون از تمام کسانی که تشریف آورده بودند. قبل از هر چیز لازم میدونم مجدداً توضیح بدم که ما اینجا خلاصه ی کتاب کودتا رو داریم میگیم. شاید خود استفاده از کلمه کودتا برای اتفاقاتی که در 28 مرداد افتاد مخالفایی داشته باشه و بعضی اونو اصلا کودتا ندونن. شاید بعضی های دیگه با مطالب کتاب موافق نباشن و اصلا خیلی از مشکلات رو از سمت خود مصدق بدونن و هر کس هم البته برای خودش دلیل و منطقی هم داشته باشه. ولی من میخوام بگم که ما در اینجا داریم خلاصه ی کتاب کودتا رو روایت میکنیم و فارغ از این که من راوی یا شما یه شنونده چه جریان فکری و چه نظری داریم، اینجا قرار داستان رو از زبان نویسنده ی این کتاب گوش کنیم. از بین کتاب‌های زیادی که من در رابطه با این موضوع خوندم، کتاب کودتا برام از همه جالب‌تر بود، هرچند که تمایلات نویسنده به حزب توده کمی به کتاب جهت میده، ولی در مجموع از نظر من کتاب روایت منصفانه ای داره و به درستی جریان ها و افراد مختلف رو نقد کرده. برای همینم ما این کتاب رو برای پادکست رپاپ انتخاب کردیم و امانتدار مطالب نویسنده هم هستیم و از خودمون چیزی بهش کم و زیاد نمی کنیم. خب تو قسمت قبل به طور مفصل داستان پیدا شدن نفت در ایران و قراردادهای نفتی و در نهایت ملی شدن صنعت نفت رو بررسی کردیم و برخلاف معمول هم قرار نیست الان خلاصه ای از قسمت قبل رو بشنوید، چون در صورت نیاز شاید بهتر باشه اپیزود اول رو دوبار گوش بدید که به جزئیات احاطه داشته باشید. اواخر اپیزودم گفتیم که بعد از ملی شدن صنعت نفت، مصدق سر داستان تعیین وزیر جنگ با شاه به اختلاف خورد و از نخست وزیری استعفا داد و قوام جایگزینش شد. ولی تظاهرات مردم و فشارهایی که احزاب متحد آوردن، شاه رو مجبور به عقب نشینی کرد و مصدق برای بار دوم به مقام نخست وزیری رسید و همزمان حکم دادگاه لاهه هم به نفع ایران صادر شد و مصدق در داخل و خارج بر مخالفینش پیروز شد. حالا بریم ببینیم که ادامه داستان به کجا کشید. خب این قسمت خونیاگره. موسیقی یه تفاوت عمده با هنرهای دیگه داره و اون فراگیر بودنشه. هر کدوم از هنرها یه سطح و سلیقه و یه قشر از آدم رو پوشش میدن. اما هیچ کس رو نمیبینی که از موسیقی لذت نبره، حتی اگه موزیسین نباشه. مخلص کلام این که فرقی نداره چند سالته، کجا زندگی میکنی، تو چه زمینه ای فعالیت داری، چه شغلت آزاد باشه، چه دفتری، چه در حال تأثیر باشی و چه خانه‌دار، هر شرایطی که داشته باشی، بی برو برگرد دلت میخواد بتونی یا توی تنهاییت و یا تو جمع دوستات ساز بزنی، آواز بخونی و لحظه هایی از زندگیت رو با نغمه هایی که میسازی زیبا کنی. خونیاگر این شرایط رو برات دستیافتنی تر از همیشه کرده. اینجوری که استادای معتبری رو که دسترسی بهشون سخته و ممکنه برای خیلی هم میسر نباشه رو دعوت کرده و با کمکشون مجموعه های موندگار و ارزنده‌ای از جلسات آموزش موسیقی تهیه کرده تا تو هر موقعیتی بتونی علاقت تو این زمینه رو برآورده کنی. شاید خونیاگر همون فرصتیه که همیشه دنبالش بودی. خونیاگر یه کد تخفیف هم به ما داده تا بتونیم با دغدغه کمتری موسیقی رو یاد بگیریم. کد تخفیف رپاپ WRAPUP. حامی این قسمت خونیاگر. اگه خاطرتون باشه گفتیم که اعتراضات سیه تیر باعث شد که در نهایت مصدق مجدداً به نخست وزیری برسه. اعتراضاتی که تلفات جونی هم کم نداشت. مجلس کشته‌ها رو شهدای ملی و سیه تیر رو قیام ملی اعلام کرد و از اون ورم مطبوعات کشورهای غربی اسم معترضان رو گذاشتن اوباش معترض. مصدق پیروزی خودش رو با سلسله از ضربات اساسی به شاه ادامه داد. اون علاوه بر حفظ مقام وزیر جنگ برای خودش، اسم وزارت جنگ رو به وزارت دفاع تغییر داد، 15% از بودجه ارتش رو کم کرد، بودجه دربار رو کم کرد، برای خاندان سلطنتی مقرری ویژه تعیین کرد، دسترسی شاه به سفرهای خارجی رو محدود کرد، مادر و خواهر دوقلوی شاه رو که هر دو با کمک مخالفا در حال توطئه بودن و مجبور به ترک کشور کرد، به جای علا ابوالقاسم امینی که منتقد دربار بود رو به سمت وزارت دربار منصوب کرد و علاوه بر همه اینها املاک زیادی رو که از رضا شاه به جا مونده بود و طی سالهای 1320 تا 28 از دولت گرفته شده بود رو به دولت برگردوند. اقدامات مصدق به اینا هم ختم نشد. اون بعد از اینکه فاطمی رو وزیر خارجه کرد، حسن امامی رئیس سلطنت طلب مجلس رو برکنار کرد و از مجلس اختیاراتی 6 ماهه برای اجرای اصلاحات مالی، اقتصادی و انتخاباتی گرفت. البته این اصلاحات باید در پایان 6 ماه به تصویب مجلس هم میرسید. حالا تو این 6 ماه، کابینه مصدق با استفاده از اختیاراتی که داشت اومد یه سری لوایح و قوانین تصویب کرد که به چند تاشون اشاره میکنیم. اعطای حق رأی به زنها، افزایش شمار نماینده های شهری، محدود کردن رأی دهی فقط به افراد باسواد در انتخابات شوراها، حمایت بیشتر از مطبوعات، وضع مالیات 2% بر املاک بزرگ و از همه مهمتر افزایش سهم دهقانان در محصول تا 15%. خب با این اوضاع احوال و این قدرتی که مصدق گرفته بود، دیگه بریتانیا و آمریکا کاملا به این جنبندی رسیدن که برای تأمین منافعشون تو ایران هیچ راهی به جز سرنگونی مصدق ندارن. سرنگونی مصدق به هر قیمتی، حتی با کودتا. اداره جنگ بریتانیا از وابسته نظامی خودش تو ایران خواست تا گزارشی فوری در خصوص وفاداری نیروهای مسلح توانایی اونا برای اجرای کودتا و همچنین مشخص کردن کسی که بتونه این کودتا رو رهبری کنه رو ارائه بده. وابسته نظامی هم گزارشش رو داد و اسم 4 تا از جنرالای ارتش ایران رو توش آورد. اما اضافه کرد که چون هیچ کدوم از این افراد اعتبار چندانی تو نیروهای مسلح ندارن، پس کودتا باید به نام و رضایت شاه صورت بگیره. انگلیسی‌ها از خیلی وقت پیش تو ایران یه شبکه غیر نظامی داشتن که ازشون برای تأمین منافع و اجرای نقشه‌هاشون استفاده می‌کردن. سردسته این شبکه هم 3 تا برادر تاجر بودن به نام‌های اسدالله، سیف‌الله و قدرت‌الله رشیدیان. پدر اینا قبلا از سمت رضا شاه به خاطر ارتباطات نزدیکی که با انگلیسی‌ها داشت زندانی شده بود و خود این 3 تا پسر هم بدون هماهنگی بریتانیا آب نمی‌خوردن. کانون اصلی قدرت برادران رشیدیان بازار تهران بود. اونا از طریق 2 تا از لات‌های مشهور به بازار احاطه داشتن. این 2 تا لات کی بودن؟ شعبون بیمخ و طیب. شعبون بیمخ وظیفه رسیدگی به بازار میوه تربار تو میدون شاپور رو بر عهده داشت و طیب هم وظیفه رسیدگی به بازار امین السلطان تو همون نزدیکی‌ها رو بر عهده داشت. این 2 نفر برای خودشون سلطنتی داشتن، گروه‌های باستانیکار خودشونو داشتن، هیئت‌های مذهبی خودشونو داشتن و سعی می‌کردن که کاری به کار هم نداشته باشن. هرچند که بعضی موقعا زد و خورد و دعواهای شدیدی هم بینشون اتفاق می‌افتاد. لات بودن دیگه. یه چیزی هم از خودم بگم، مرحوم پدر تعریف می‌کرد، میگفت یه سال محرم تو خیابون سلسبیل تهران دسته شعبون بیمخ سر 4 راه رسید به دسته طیب. این 2 تا دسته هم از بزرگترین دسته های اون زمان بودن. اینا سر 4 راه رسیدن به هم و علامتاشون رو خم کردن و به هم سلام دادن. بعد سر اینکه کی اول بخواد از 4 راه رد شه بینشون دعوا شد. دعوا غم و غم کشید. پدر میگفت اون روز ما قشنگ صحنه جنگ های زمان قدیم رو به چشم میدیدیم. خونی بود که وسط خیابون ریخته میشد. خلاصه که این 2 نفر در اتفاقات سیاسی و تعیین سرنوشت ایران نقش زیادی داشتن که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم. جالبه که بدونید شعبون بیمخ که بعد از انقلاب رفته بود به کالیفرنیا مدعی شده بود که در زندگیش حتی یه چاقو هم همراهش نداشته. بگذاریم. در هر صورت انگلیسی ها به کمک عواملشون با سرلشکر فضل الله زاهدی ارتباط برقرار کردن که بتونن نقشه های کودتاشون رو عملی کنن. زاهدی رو اگه یادتون باشه قبلا دربارش صحبت کردیم و گفتیم یه زمانی مصدق زاهدی رو به عنوان وزیر کشور معرفی کرد، ولی بعد از کشتار مردم در تظاهرات 23 تیر مصدق اونو از کار برکنار کرد و دیگه زاهدی شد دشمن مصدق. زاهدی تو دیدارهایی که با نماینده های بریتانیا داشت خودش رو رهبر ایدئال کودتا معرفی کرده بود و لاف زده بود که حامیان زیادی هم تو نیروهای مسلح داره. اما به هر حال زاهدی طرفدارای بین افسران قدیمی تر داشت، به خصوص بین نظامی هایی که از جانب مصدق از باشگاه افسران پاکسازی شده بودند. ناگفته نمونه که کانون اصلی قدرت زاهدی در جناح مذهبی جبهه ملی قرار داشت که افرادی مثل کاشانی و یا قنات آبادی رهبر مجاهدین اسلام توش بودند. کاشانی 3 دیدار جداگانه و کاملا محرمانه هم با هندرسون سفیر آمریکا داشت که رونوشت‌های این دیدارها همچنان جزو اسناد طبقه بندی شده قرار داره. به گزارش بریتانیایی‌ها کاشانی به طور محرمانه به آمریکایی‌ها گفته بود که به زاهدی به عنوان جانشین مصدق نظر مساعد داره. سازمان سیا در اواخر سال 1331 به رئیس جمهور آمریکا اطلاع داد که کاشانی چهره کلیدی در برگزاری تظاهرات خیابانی به هواداری از شاه در تهرانه. خب تا اینجای کار شنیدیم که بعد از نخست وزیری مجدد مصدق اون چه کارهایی کرد و از اون طرف هم آمریکا و بریتانیا پشت پرده داشتن چه نقشه‌هایی می‌کشیدن. اما حالا ببینیم که تو میدون نبرد چه اتفاقاتی بین مصدق و مخالفینش داشت می‌افتاد. گفتیم که دادگاه لاهه رأی داد که خودتون باید مشکل خودتون رو حل کنید و به لاهه مربوط نمیشه. و گفتیم که مصدق هم قبول داشت که باید به انگلیسیا بابت قراردادهای بسته شده غرامت و خسارت پرداخت کنه. ولی باز هم بریتانیا چنان مبلغ زیادی رو برای خسارت طلب کرد که عمرن ایران میتونست از پس پرداختش بر بیاد. آمریکا و بریتانیا همزمان با طرح پیشنهاد سنگین غرامت فشارها و تحریمهای اقتصادی خودشونم زیادتر کردن. حتی ناوگان دریایی سلطنتی انگلیس در تیر ماه سال 1331 یه نفتکش پانامایی متعلق به یه شرکت کوچیک نفتی ایتالیایی رو که در حال حمل نفت از آبادان بود تو آبهای بین‌المللی توقیف کرد و یه جورایی اونو دزدید. چرا؟ چون از ایران داشت نفت می برد و انگلیس ها هم می گفتن که تمام نفت های پالایشگاه مال ماست. ایران اصلا نمیتونست نفتش رو صادر کنه و در طول یه دوره 18 ماهه از دیماه 1330 تا زمان کودتا تنها 118 هزار تن نفت، یعنی معادل فقط تولید یک روز رو تونست صادر کنه. مصدق برای مقابله با تحریم نفتی بودجه بدون نفت رو تنظیم کرد. اون حقوق مقامات دولتی رو کم کرد، پروژه‌های توسعه‌ای رو به تعویق انداخت، واردات کالاهای تجملی رو محدود کرد، اوراق قرضه دولتی منتشر کرد. ولی با وجود همه این کارها در نهایت مجبور شد اسکناس بانکی چاپ کنه و خب یواش یواش ارزش پول ملی کم شد. در اواخر سال 1331 9 نفر از 20 چهره پایه‌گذار جبهه ملی از اون جدا شدن. اونا مصدق رو به غوطه‌ور کردن کشور در اسکناس‌های بی ارزش متهم کرده بودن. مخالفا حتی مصدق رو به نقض قوانین شریعت از طریق مجاز کردن خرید و فروش مشروبات الکلی، تشویق ایجاد مدارس مختلف و تلاش برای ارائه حق رأی به زنان متهم کرده بودند. کاشانی با این توضیح که جایگاه حقیقی زنان در منزل است، با شور و هیجان گفت که نمیتونم بفهمم مردا چه گناهی کردن که مستحق این باشن که به زنانشون حق رأی بدن. بعدم اومدن کشف کردن که تز دکترای مصدق که 30 سال پیش تو سوئیس نوشته شده بود نوعی حمایت از قوانین سکولار بوده. اختلاف مصدق و کاشانی هم وقتی علنی شد که مصدق از مجلس درخواست کرد که اختیارات ویژه 6 ماهش رو به 1 سال افزایش بده و کاشانی بلا فاصله با درخواست مصدق مخالفت کرد. یادتونه که گفتیم مصدق وقتی دوباره نخست وزیر شد از مجلس 6 ماه اختیار گرفت که یه سری اصلاحات انجام بده و حالا میخواست اون 6 ماه رو به 1 سال افزایش بده. این وسط یه اتفاقی هم در ملاقاتی که شاه و مصدق با هم داشتن افتاد. اون زمان بین مردم شایع شده بود که شاه میخواد از کشور بره به تعطیلات بلند مدت. معمولا شاه موقعی از کشور میرفت که احساس عدم امنیت میکرد و این نوع تعطیلات بیشتر نوعی عقب نشینی و یا حتی فرار محسوب می شد. بین مردم هم شایع شده بود که مصدق از شاه خواسته که به تعطیلات خارج از کشور بره و احتمالاً بر نگرده. حالا یه روز که مصدق و شاه تو کاخ شاه با هم دیدار داشتن، حدود 300 نفر از طرفدارای شاه که آدمای کاشانی و دار و دسته شعبون بیمخ هم بینشون بودن، پشت دروازه های کاخ جمع شدن و ملتمسانه از شاه خواستن که کشور رو ترک نکنه. اونا مصدق رو که از قضا اونجا گرفتار شده بود رو تهدید کردن که اگه شاه بره ما حتما یه بلایی سرت میاریم. تظاهر کننده ها تو همون روز با جیپ ارتش دروازه در خونه مصدق هم زدن، داغون کردن و به نوعی تهدیدش کردن. مصدق فکر میکرد اصلا به این خاطر به کاخ شاه دعوت شده تا با برنامه ریزی قبلی جمعیتی که پشت دروازه کاخ جمع شدن بتونن اونو بترسونن و تهدیدش کنن. مصدق اومد طی نطق بلند رادیویی خطاب به ملت گفت که ایده سفر خارجی مربوط به خود شاه بوده و نه اون. همچنین گفت که شماری از اعضای خانواده سلطنتی به ویژه ملکه مادر در سیاست کشور مداخله می کنن و ادامه داد که من به قرآن سوگند خوردم که به شاه به عنوان پادشاه مشروطه خدمت کنم و اینکه هجوم اوباش به منزلش بخشی از توطئه خارجی برای کشتن اون بوده. مصدق نطق خودش رو با شعار آشنای شاه باید سلطنت کند نه حکومت به پایان رسوند. تو این اوضاع آشفته به مصدق گزارش دادن که آره زاهدی داره نقشه کودتا میکشه و حواست بهش باشه. مصدق هم حکم دستگیری زاهدی رو به اتهام توطئه برای کودتا صادر کرد. حکمی که با مخالفت کاشانی که رئیس مجلس بود مواجه شد و کاشانی به زاهدی اجازه داد تا در صحن مجلس تحصن کنه و سه نفر دیگه هم از جمله یکی از پسران کاشانی هم برای تحصن به زاهدی ملحق شدن. از اون ورم نماینده های طرفدار مصدق برای برکناری کاشانی از ریاست دست به کار شدن. وقتی کاشانی متوجه موضوع شد اومد گفت که مصدق دیگه نماینده ملت نیست و مصدق رو به خاطر برقراری حکومت دیکتاتوری به مراتب بدتر از سالهای قبل محکوم کرد. حامیان کاشانی در هفته‌های قبل از کودتا تقریباً هر روز با تظاهرکننده‌های هوادار مصدق در اطراف خونش درگیری داشتند. با این اوضاع آشفته، مصدق خواهان انحلال مجلس و برگزاری همه پرسی و همینطور استعفای نماینده‌های هوادار خودش از نمایندگی مجلس شد تا پارلمان جدید بر اساس قانون اصلاح شده انتخابات تشکیل بشه و این تصمیمش هم گذاشت برای همه پرسی که مردم بیان رأی بدن. برای اینکه از پیروزی در همه پرسی برای انحلال مجلس 17 هم مطمئن بشه، اون اومد صندوق‌های رأی رو بر اساس برگه‌های رأی‌گیری آری و نه در مناطق مختلف مستقر کرد تا هر کی تو یک کلام بتونه نظرش رو بگه. و همونطور که انتظار می‌رفت، مصدق حمایت اکثریت مردم رو کسب کرد. برای آمریکا و بریتانیا دیگه شکی نمونده بود که باید هر چه زودتر نقشه کودتا رو برنامه ریزی و اجرا کنن. کودتایی با همکاری مشترک سازمان سیا یا همون سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا با MI6 یا همون سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا. برای این عملیات کرمیت روزولت، نوه تئودور روزولت، رئیس جمهور سابق آمریکا و رئیس شعبه خاورمیانه سازمان سیا به عنوان رئیس عملیات انتخاب شد. عملیاتی با نام آژاکس. درباره اسم عملیات هم من از خودم یه توضیح بدم که فکر میکنم شاید برای اونایی که نمیدونن جالب باشه. اسم اصلی عملیات کودتا تی پی آژاکس بود. آژاکس نام تجاری یه ماده شوینده و پاکننده بود که تو آمریکا و اروپا استفاده میشد و تی پی هم مخفف اسم حزب توده است، توده پارتی. منظور از این نام عملیات پاکسازی حزب توده در ایران بود. از یه طرف چرچیل تو انگلیس به خاطر انتقام ملی شدن صنعت نفت و از طرف دیگه هم آیزنهاور تو آمریکا به خاطر ترس از حاکم شدن کمونیست بر ایران دستور این عملیات رو صادر کرده بودن و روزولت رو مأمور اجرای عملیات کرده بودن. قبل از ترک واشنگتن هم به روزولت اطلاعاتی درباره مصدق داده شد، مبنی بر این که آره مصدق یه پیرمرد دهاتی عصبی خلوز و بدور از مسئولیت و واقعیت که درباره تمامی مشکلات از نقطه نظر احساسی خودش داوری میکنه. نقشه کودتا یا همون عملیات آجاکس دو بخش اصلی داشت. اول ایجاد آشوب و ناآرامی به منظور بی‌ثباتی دولت و دوم اجرای کودتای نظامی و سرنگونی دولت. حالا برای رسیدن به این دو هدف اونا اومده بودن تعیین کرده بودن که این کارا باید انجام شه. برجسته کردن تهدید کمونیست، متهم کردن حزب توده برای کودتا و هشدار در این مورد که مصدق آگاهانه یا ناآگاهانه داره راه رو برای الحاق ایران به بلوک کمونیستی باز میکنه. برای اینکه به این چیزایی که گفتیم هم برسن، اونا باید مقالات خبری زیادی رو در روزنامه‌های مختلف بریتانیا، آمریکا و ایران به چاپ می‌رسوندن. تو تابستون سال 1322 حتی یه نشریه مهمم تو آمریکا و بریتانیا نبود که مطلبی پروپیمون درباره تهدید کمونیست در ایران منتشر نکرده باشه. یکی از مقالات پرشماری که طبق قرار و با هماهنگی قبلی تو روزنامه‌ها به چاپ رسید، مدعی شده بود که فاطمی یار نزدیک مصدق همجنسگراس و دینش هم تغییر داده. یه سری روزنامه هم اومدن از شایعاتی درباره اجداد مصدق نوشتن و گفتن اجداد مصدق یهودی بوده که مثلا اینطوری تخریبش کنن. ولی جدی ترین اتفاق در جهت بی‌ثباتی تو کشور در اردیبهشت 1332 اتفاق افتاد. MI6 با کمک حامیانی که داشت اومد سرتیب محمود افشارتوس، رئیس شهربانی و مسئول پاکسازی نیروهای مسلح و دزدید، شکنجش کرد و کشتش. جسد کاملا شکنجه شدهش هم برای مشاهده همگان و نمایش ناتوانی دولت در حمایت از چهره های رده اول خودش در اطراف تهران رها شد. سازمان سیا و MI6 برای اجرای عملیات کودتا نیاز داشتن که موافقت شاه رو هم جلب کنن، چرا که شاه به کل با این کار مخالف بود. اونا برای جلب موافقت و مشارکت شاه از فرستاده های تازه نفس استفاده کردن. اول از همه اشرف خواهر دوقلوی شاه پنهونی با نامه محرمانه از خارج وارد تهران شد. بعد ژنرال نورمن شوارتزکوف رئیس سابق هیئت ماموریت ژاندارمری آمریکا اومد و بعد هم اسدالله رشیدیان، یکی از اون سه تا برادری که قبلا گفتیم خانوادگی جاسوس انگلیس بودن، رفت پیش شاه و برای اثبات نمایندگی خودش از جانب انگلیسی‌ها یه پیام رمزی رو به شاه داد. در آخر هم که گفتیم کرمیت روزولت از آمریکا خودش رو قاچاقی و مخفیانه به دربار رسوند. اینا همه می‌خواستن شاه رو متقاعد به انجام کودتا کنن و روزولت هم مستقیم به شاه اطمینان داد که آیزنهاور و چرچیل کاملا پشتیبان کودتا هستن و بعد از کودتا هم هوای ایران رو دارن و بهش کمک میکنن. برای اجرای کودتا شاه باید با دستخط خودش یه نامه مینوشت و مصدق رو از کار برکنار میکرد و به جاش زاهدی رو به نخست وزیری انتخاب میکرد و قرار بود این نامه و این حکم شب کودتا رو بشه. برای شاه توضیح داده شده بود که اگه با این موضوع کنار نیاد، بریتانیا و آمریکا بدون اون کارو پیش میبرن. اونا هشدار دادن که میتونن حمایت از خاندان شاه رو متوقف کنن و در اون صورت سلسله پهلوی دیگه وجود نخواهد داشت. این دیگه بیشتر شبیه به تهدید و اولتیماتوم بود تا پیشنهاد دوستانه. آخر سر هم شاه قبول کرد و نامه رو نوشت، ولی شرط کرد که سرلشکر زاهدی باید یه نامه بدون تاریخ بنویسه و توش استعفاش رو از نخست وزیری اعلام کنه. هدف شاه این بود که اگه کودتا نتیجه داد و زاهدی شد نخست وزیر، دیگه زاهدی برای شاه نشه و دیگه از چاله به چاه نیفته. با این نامه که شاه شرط کرده بود زاهدی بنویسه، اگه کودتا موفق میشد و زاهدی هم نخست وزیر میشد، نامه استعفاش دست شاه بود و شاه هر موقع میخواست میتونست ازش استفاده کنه. زاهدی هم قبول کرد و نامه رو نوشت و دیگه همه چی برای اجرای نقشه آماده بود. موج رسانه‌ای راه افتاده بود، رضایت شاه گرفته شده بود، اعضای کودتا مشخص شده بودن و تقسیم وظایف هم انجام شده بود و همه چی طبق برنامه داشت پیش می رفت و فقط مونده بود اجرای نقشه روز کودتا. مراحل نقشه عملیاتی کودتا اینطور بود. قرار بود در 25 مرداد گروهی از گارد سلطنتی به ریاست فرماندهشون سرهنگ نعمت الله نصیری برن سراغ مصدق و فرمان شاه مبنی بر عزل اون و جایگزینی زاهدی رو بهش بدن. از اون طرف باید یه گروه دیگه از گارد سلطنتی هم وزرای کلیدی رو بازداشت می‌کردن و یه گروه سوم هم به فرماندهی باتمانگلیچ مراکز اصلی مخابرات و تلگراف و رادیو و مقر ستاد مشترک رو تصرف می‌کردن. بعد از تصرف این مکان‌ها هم باید باتمانگلیچ به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک که مثلا از سوی زاهدی منصوب شده بود دستوراتی رو برای استقرار نیروها و تانکای ارتش در مناطق مختلف پایتخت صادر می‌کرد تا با اعتراضات احتمالی مقابله بشه و هر مخالفی هم سریعاً بازداشت بشه. طبق لیستی هم که تهیه کرده بودن قرار بود حدود 100 نفر در جا و 4000 نفر دیگه هم طی روزهای بعد بازداشت بشن. اوباش خیابونی هم باید به عنوان عملیات انحرافی به دفاتر حزب توده و جبهه ملی حمله می کردن. پس چی شد مرور کنیم؟ قرار شد یه تیم بره سراغ مصدق و حکم عزلش رو بهش بده، یه تیم بره سراغ دستگیری وزرا، یه تیم بره جاهای حساس رو بگیره و کنترل ستاد مشترک رو به دست بگیره و اوباش و لاتالوت هم برن سراغ دفاتر حزب توده و جبهه ملی. عملیات کودتا در ساعات پایانی روز 24 مرداد آغاز شد. طبق برنامه سه گروه گارد سلطنتی از مقر خودشون تو باغ شاه خارج شدن. سرهنگ نصیری با همراهی یک خودروی زرهی، دو تا جیب و دو تا کامیون نظامی پر از گاردهای مسلح مستقیماً به سمت خونه مصدق حرکت کرد. دسته دوم متشکل از دو کامیون نظامی پر از گارد سلطنتی رفت سمت منازل اعضای کابینه در شمال تهران و گروه سوم هم به رهبری تیمسار باتمانگلیچ به طرف مرکز مخابرات و ستاد ارتش در مرکز تهران حرکت کرد. بریم سراغ گروه اول و سرهنگ نصیری که رفته بود سراغ اصل کاری، رفته بود سراغ مصدق. وقتی نصیری به محل اقامت مصدق رسید، یهو خودش رو در مقابل نیروی بسیار بزرگتر و قوی تری دید. در خونه مصدق، سرهنگ ممتاز، فرمانده ی تیپ دوم کوهستانی با 4 تا تانک منتظر نصیری بود. به جای اون که نصیری مصدق رو بازداشت کنه، مصدق دستور داد نصیری رو بازداشت کنه. مصدق فرمان شاه رو هم بی‌اعتبار خوند و گفت که شاه فاقد اختیار قانونی برای عزل و نصب نخست وزیره و این موضوع از اختیارات مجلسه. از سمت دیگه وقتی که باتمانگلیچ به ستاد ارتش رسید اونم با نیروهای زیاد و تانک و توپ و اینا مواجه شد. باتمانگلیچ فرار کرد اما معاونش بازداشت شد. این وسط فقط گروه دوم موفق بود و بعد از چند تا تیراندازی فاطمی و چند تا وزیر دیگه دستگیر شدن که خب دیگه فایده ای هم نداشت و نقشه کودتا از قبلش لو رفته بود. در واقع سرهنگ مهدی همایونی عضو جوان گارد شاهنشاهی که از قضا یکی از اعضای سازمان مخفی افسران حزب توده هم بود در لحظات آخر نقشه کودتا رو به رهبران حزب گزارش داده بود و اونا هم سریعاً مصدق رو از داستان مطلع کرده بودن و همونطور که شنیدیم کودتا شکست خورد. ساعت 5 صبح روز بعد وضعیت عادی به پایتخت برگشت. دولت با لغو حکومت نظامی اعلام کرد که حکم بازداشت 30 نفر رو صادر کرده. نصیری همون کسی که اومده بود سراغ مصدق و 14 نفر از افراد گارد سلطنتی هم قبلش بازداشت شده بودن. چند نفری هم مثل زاهدی و باتمانگلیچ هم که گفتیم مخفی شده بودند و خبری ازشون نبود. زاهدی تو خونه یه دیپلمات آمریکایی قائم شده بود. و شاه هم همونطور که در طرح کودتا در صورت شکست پیش بینی شده بود چمدونشو بست و به همراه همسر و خلبان شخصیش فرار کرد و رفت به بغداد.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
روز بعد از شکست کودتا، جمعیت خودجوش بزرگی متشکل از هواداری جبهه ملی و حزب توده تو میدون فردوسی و خیابونهای لاله‌زار و نادری و چارا استانبول اومدن به خیابون رو جشن گرفتن. اونا عکسای شاه رو پاره کردن و مجسمه های سلطنتی و به طور مشخص مجسمه رضا شاه در میدون توپخونه رو کشیدن پایین. غروب همون روز، راهپیمایی بزرگتر اما منظمتری تو میدون بهارستان برای شنیدن سخنان نماینده های مصدق برگزار شد. راهپیمایی با صدور یک قطعنامه و درخواست تشکیل شورایی برای حل بحران قانونی کشور به پایان رسید. خب شاه رفته بود و باید راه حل جدیدی برای حکومت پیدا می کردن و مصدق هم سریعا دستور تشکیل یک شورا برای حل مشکل و تصمیم گیری های جدید رو داده بود. مصدق در حالی بر تشکیل چنین شورایی تاکید کرد که سوگند وفاداریش به پادشاهی مشروطه در پیشگاه قرآن رو هم به وزراش یادآوری می‌کرد. همش می‌گفت ما قسم خورده بودیم که به شاه وفادار باشیم. فاطمی بعدها نوشت تنها زمانی که مصدق صداشو رو من بلند کرد در خصوص همین موضوع بود. اون روز تا شب حملات پراکنده به مجسمه‌ها و نمادهای سلطنتی ادامه پیدا کرد. عصر همون روز فاطمی با انتشار مقاله‌ای در روزنامه باختر امروز سلطنت را به عنوان امری مرده و مدفون محکوم کرد. تو این مقاله دربار به عنوان مرکز فساد و شاه به عنوان هوسباز و خوناشام و نوکر انگلیس و دزد بغداد توصیف شد. بعدها همین مقاله و حرف‌های فاطمی در جمع مردم سرنوشتش را تعیین کرد که کمی جلوتر بهش می‌رسیم. بلا فاصله بعد از شکست کودتا، خیلی از افراد در سازمان‌های سیا و MI6 به این نتیجه رسیدن که کل کودتا شکست خورده و واشنگتن به روزولت دستور داد سریعاً ایران رو ترک کنه. اما بعضی‌ها به ویژه روزولت به این جنبندی رسیدن که صرفاً بخش شبه قانونی کودتا شکست خورده. به اعتقاد اونا شبکه مرکزی کودتا و به ویژه بدنه نظامی اون تا اندازه زیادی دست نخورده باقی مونده و اگه یه سری کار انجام بشه امکان اجرای طرح اولیه هنوزم وجود داره. هندرسون سفیر آمریکا که تو تعطیلات و تو شهر بیروت به سر می برد تا در زمان کودتا غایب باشه و مثلا بگه من خبری نداشتم، بلافاصله وقتی که خبر شکست کودتا رو شنید با یه هواپیمای نظامی برگشت به تهران. تو مسیر فرودگاه به مرکز شهر، هندرسون جمعیت زیادی رو در حال سرنگون کردن مجسمه ها دید. از فرودگاه هم مستقیم رفت به دیدار روزولت تو سفارت آمریکا. بعد هم درخواست ملاقات فوری رو به مصدق داد. زمان این ملاقات هم برای روز بعد یعنی 27 مرداد تعیین شد. ملاقاتی که قرار بود در اون سرنوشت یک کشور و سرنوشت یک ملت عوض بشه. بر اساس نوشته هندرسون، ملاقات اون با مصدق یک ساعت تمام به درازا کشید. اولش صحبت ها مؤدبانه شروع شد، هرچند که در کلام مصدق تا حدی آتش نفرت شعله‌ور شده بود. هندرسون اومد بابت اتفاقاتی که در زمان غیبتش افتاده بود و مثلا اون خبر نداشت، اظهار تأسف کرد. مصدق هم یه لبخند تلخ و طعنه آمیزی تحویلش داد که آره خودتی. اما لحن مذاکرات این دو نفر وقتی به شدت تغییر کرد که هندرسون موضوع بسیار جدی ناتوانی مجریان قانون در حمایت از جون آمریکایی‌ها رو در پیش کشید. کنسول آمریکا در اصفهان تلفنی به هندرسون گزارش داده بود که اوباش خشمگین با شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا و یانکی به خونت برگرد اطراف خونش جمع شدن و جونش در خطره. تازه علاوه بر این مردم به ماشین سفارت هم حمله کرده بودن و رانندش رو با چاقو زده بودن. در ادامه مذاکرات هندرسون به مصدق اولتیماتوم داد که اگه مقامات نتونن نظم و قانون رو به خیابونا برگردونن اون مجبوره به تمام آمریکایی‌ها درخواست خروج سریع از ایران رو ابلاغ کنه. هندرسون به بهانه حفظ جون آمریکایی‌ها حسابی رفت رو مخ مصدق که مصدق رو مجبور کنه دستور خالی کردن خیابونا رو صادر کنه تا بعد اونا بتونن نقشه کودتا رو دوباره از اول با پلن بی پیاده کنن. هندرسون اونقدر گفت که در نهایت مصدق عصبی شد، تلفن رو برداشت و به رئیس شهربانی دستور داد که نظم رو به خیابونا برگردونه. بر اساس نوشته خود هندرسون، این اشتباه مهلک پیرمرد بود. مصدق به دام افتاد و رسماً انجام هر گونه تظاهراتی رو ممنوع اعلام کرد. این فرمان عملاً دست ارتش رو برای سرکوب قدرتمندترین حامیان مصدق تو خیابونها یعنی مردم باز می کرد. دقت کردید چی شد؟ کودتا شکست خورده بود. طرفدارای مصدق ریخته بودن تو خیابون. احزاب دیگه مثل حزب توده هم طرفدارای مصدق رو همراهی می کردن و همه چی به نفع مصدق بود، تا اینکه اون تحت تأثیر حرفای هندرسون دستور تخلیه خیابونها رو به ارتشی داد که چندین نفر از فرماندهاش خودشون تو کودتا دست داشتن. قشنگ گوش رو سپرد دست گربه. صبح روز بعد جبهه ملی و حزب توده دستورات مصدق رو رعایت کردن و به طرفدارشون گفتن که دیگه تو خیابونا نباشن. همزمانم 6 تا روزنامه مخالف دولت که همچنان آزاد بودن و فعالیت می‌کردن به طور مشخص فرمان شاه مبنی بر نخست وزیری سرلشکر زاهدی رو منتشر کردند که آره طبق فرمان شاه الان زاهدی باید نخست وزیر باشه نه مصدق. یکی از این روزنامه هم روزنامه ستاره اسلام کاشانی بود. بامداد 28 مرداد اعضای کابینه مصدق برای بحث درباره همه پرسی و تعیین سرنوشت سلطنت در منزل مصدق تشکیل جلسه داده بودند و برنامه همه پرسی رو داشتن آماده می کردن و با خیال راحت برای خودشون داشتن تقسیم وظایف هم می کردن. درست در همون لحظات دسته ای از اوباش مسلح به چاقو و چماق از جنوب تهران از بازار به سمت مناطق شمالی راه افتادن. سردسته این گروه طیب بود. شبومی مخ کجا بود؟ اون 2 روز قبل که کودتا شکست خورده بود دستگیر شده بود. دار و دسته طیب به طرفداری از شاه شعار میدادن و به سمت شمال شهر حرکت میکردن. روز قبلش طیب به دوستاش و نوچه‌هاش پیغام داده بود که تو بازار جمع بشن. بعد هم پولی رو که از عوامل سازمان سیاه گرفته بود بین دوستاش پخش کرد و قرار تظاهرات فرداشو گذاشت. و الان هم که اونا تو خیابونا بودن و بر ضد مصدق شعار میدادن و مردم رو به همراهی دعوت می‌کردن. یه گروه دیگه هم به سرکردگی یه لات دیگه به نام اسیرمزون از یه محله دیگه حرکت کردن و به گروه طیب ملحق شدن. اونا ماشینا رو مجبور می‌کردن که بوق بزنن و در حمایت از شاه شعار بدن. اوباش دکه‌های روزنامه فروشی رو تخریب می‌کردن، مغازه‌ها رو تهدید می‌کردن که اگه نبندید پدرتون رو در میاریم و همه اینها در حالی بود که به دستور مصدق قرار بود دیگه کسی تو خیابونا نباشه. با همه این حرفا تعداد اوباش اونقدر کم بود که اونا نمیتونستن ساختمونا رو اشغال کنن و باید منتظر میموندن که کامیون سربازا از راه برسه. در ساعت 2 بعد از ظهر گارد سلطنتی که خیلی هاشون لباس شخصی تنشون بود کامیونهای ارتشی رو از پادگانا اووردن داخل شهر. بعدش هم اوباش تحت نظارت افسران ارتش ساختمونا رو غارت کردن و همزمان فرماندهان ارتش هم تانک‌های خودشون رو به سمت شهر حرکت دادن. سالها بعد معاون فاطمی در روزنامه باختر امروز مدعی شد که مصدق شخصاً دستور داد تانک‌ها برای برقراری نظم و قانون در شهر از پادگان‌ها خارج بشن. بنابراین مهمترین مانع پیشروی کودتا برطرف شده بود. همینجوری که نمیتونستن تانک‌ها رو بیارن بیرون. مصدق دستور داد تانک‌ها رو بیارن بیرون که نظم رو برقرار کنن و 32 تانک و کامیون نظامی مملو و سرباز اجازه پیدا کردن از قرارگاه‌های خودشون خارج بشن. اما اونا دنبال پاکسازی و اوباش نرفتن و مستقیماً رفتن به سمت تصرف مکان‌های استراتژیک تعیین شده در نقشه کودتا. تانک‌ها همون روز ستادهای ارتش و ساختمان‌های تلفن و تلگراف رو تصرف کردند و ارتباط بین دولت و قرارگاه‌های تحت فرماندهی هواداره مصدق رو قطع کردند. صدیقی وزیر کشور که اوضاع اینطوری دید فرار کرد به خونه مصدق. در ایستگاه تصرف شده رادیو افرادی مثل زاهدی، برادر شاه، پسر کاشانی و سردبیران مهمترین روزنامه‌های هوادار شاه اولین کسانی بودند که خطاب به ملت حرف زدند و گفتند که
چند دقیقه دیگر در لشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و شاد باشید. مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل
تا ساعت 5 بعد از ظهر از یه طرف تانک‌های تحت فرماندهی افسران هوادار شاه و از طرف دیگه هم اوباش خیابانی به سردستگی شعبون بیمخ که از بازداشتگاه آزاد شده بود در مقابل منزل مصدق به همدیگه ملحق شدند و با تعداد کمی از یارای مصدق که جلوی خونش بودند درگیر شدند. زد و خورد و تیراندازی فقط 2 ساعت ادامه داشت و نتیجه‌اش هم قابل پیش‌بینی بود. ساعت 7 بعد از ظهر مصدق به همراه وزرایی که پیشش بودن همه با هم دستگیر شدن. این وسط چند وزیر دیگه از جمله فاطمی موفق به فرار شدن. خب شاید برای بعضیا سوال پیش بیاد که تو اون روزا و تو اون لحظات چرا اینقدر دولت منفعل عمل کرد؟ چرا عکس العمل درستی نشون نداد؟ واقعیت اینه که تو اون روز سران جبهه ملی برای فراخوندن هوادارا به خیابونا و در صورت لزوم حتی توزیع سلاح دست به دامن مصدق شدند. این درخواست مورد حمایت فاطمی، سنجابی و حتی یکی از خانهای قشقایی حاضر در جلسه هم قرار گرفت. اما مصدق با اعلام اینکه نمیخواد بر آتش سوزان نفت بریزه از پذیرش درخواست خودداری کرد. متاسفانه مصدق بی جهت اطمینان داشت که افسران معتمدش اوضاع رو کنترل می کنن. اتفاقی که هیچ وقت نیفتاد و در نهایت در 28 مرداد کودتای سیاه دولت مصدق رو سرنگون کرد. شاه در 31 مرداد یعنی 6 روز بعد از فرارش به کشور برگشت و در فرودگاه از سوی زاهدی، نصیری، باتمانگلیچ و البته جناب آقای شعبون بیمخ مورد استقبال قرار گرفت. کودتای 28 مرداد 32 پیامدهای زیادی در نقاط مختلف جهان داشت. این اتفاق سیاستمدارای آمریکایی رو به این جنبندی رسوند که اونا میتونن مثل ایران در مناطق دیگه جهان هم دولت‌های مسئله ساز رو به سادگی سرنگون کنن. در سالهای بعد از این واقعه سازمان سیا کودتاهای بسیار مشابهی رو در گواتمالا، اندونزی و شیلی برنامه‌ریزی و اجرا کرد که بعضی از این کودتاها زمینه ساز کشتارهای گسترده در حد نسل کشی شدن. بعد از کودتا رژیم بلافاصله 1200 نفر از اعضای احزاب مختلف رو دستگیر کرد و این رقم در مرداد 1333 تا 3000 نفر هم پیش رفت. رژیم برای نابودی کامل مخالفات تو سال 1335 دست به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت تازه‌ای در ایران زد. سازمانی با نام مخفف ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور. و اما در آخر ببینیم سر دستگیر شده ها چه بلایی اومد. از جبهه ملی تنها دو نفر به مرگ محکوم شدن. حسین فاطمی که اگه یادتون باشه تو روزنامه کلی به شاه بد و بیرا گفته بود و فاطمی بعد از 7 ماه زندگی مخفی دستگیر و بعدش هم اعدام شد. شایع شده بود که فریاد آخر فاطمی قبل از اعدام زنده باد مصدق بود. قربانی دیگه کریمپور شیرازی، سردبیر نشریه سختگیر و بسیار منتقدی بود که همیشه خاندان سلطنتی رو مورد تاخت و تاز و انتقاد قرار میداد. گویا اون رو بعد از آغشتن به پارافین در زندان به آتش کشیدن. و اما عاقبت مصدق. بعد از کودتا مصدق 3 سال زندانی شد و بعد به دهکده خودش در احمدآباد تبعید شد و 9 سال بعد در همونجا درگذشت. مصدق در وصیت‌نامه‌اش خواسته بود که جسدش در گورستان اصلی تهران کنار شهدای 3 تیر دفن بشه. اما شاه این درخواست رو نپذیرفت و سرانجام پیکر اون در اتاق نشیمن خودش زیر دیواری که تصویری از گاندی روش بود به خاک سپرده شد. قسمت دوم و پایانی خلاصه کتاب کودتا رو شنیدید. این اپیزود با حمایت کنیاگر و با کمک ایمان نژادحد، پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید و ما همچنان منتظر پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم و اگه کتاب خاصی رو دوست دارید که تو پادکست رپاپ ما خلاصه‌شو برای شما روایت بکنیم، میتونید این کتاب رو به ما پیشنهاد بدید. تا اپیزود بعد و به امید دیدار، خدا نگهدار.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.